یک مثال دیگه خدمتتون عرض کنم، اونم در کشور استرالیا. خودم خیال میکنه خب استرالیا کشور پیشرفته است، از این موانع وجود نداره، در صورتی که بسیاری از جزایر اونجا داره یه خانواده های بومی وجود دارن که به شکل مختلف از تحصیل دخترها در اونجا جلوگیری میشده. در سال 1990 توی یک پروژه به نام پروژه اصلاحی تساوی جنسیتی سال 3 میلیون دلار برای تسهیل توسعه برنامه درسی مدارس اختصاص داده دولت استرالیا تا به دختران و پسران به طور مساوی پرداخت. از سال 92 یک 12 برنامه دولت که هر یک با هدف محرومی از زدایی از دانش آموزان دختر مدارس تدوین کرد که هدفش به حد اکثر رساندن نتایج آموزشه و موفق شدن دخترانی که محروم بودن تا به حال از تحصیل. و جمعیت مورد هدف این برنامه هم دخترهای از خانواده فقیری است که دارای سابقه اقتصادی اجتماعی پایینند، یا خانواده های بومی یا جزیره نشین یا حاشیه نشین، یا خانواده های منزوی، خانواده های کمسواد، خانواده های معتاد، یا خانواده های خشن بدرفتار. اینا رو مورد شناسایی قرار دادن، دیدن بیشترین آمار ترک تحصیل در میان دختران از این نوع خانواده ها هست. بدونی که به صلاح حالا من برنامه یونسکو رو دارم میگم، نه قصد توهین برم به خانواده های بومی همشون مثلا دچار مشکل هم، نه شناسایی کردن دیدن ترک تحصیل بیشتر در این تیپ خانواده ها موجوده برای دختران، رو سعی کردن این در واقع این در 12 برنامه رو روی این خانواده ها متمرکز کنن که از اون مقدار جایی هم که در اختیار گذاشته دولت استرالیا اینو خانواده ها بتونن استفاده بکنن تا اون مانع اصلی رفع بشه. یا مثلا در مدوره میخوام من صدا شما رو نشنم در کشور اندونزی در سال 1994 آموزش اجباری دوره 9 ساله پایه رو تصویب کردن. یعنی شما میدونید اندونزی از جزایر بسیار زیادی تشکیل شده و تحصیل در این خیلی راحت میشد جزایری باشن که به علت اتفاق تعداد کم جمعیت خیلی از دخترها یا حتی پسرها از تحصیل محروم بشن چون کنترلی برش وجود نداشته، یا وقتی که کشورهای مثلا دولت‌های میان برنامه‌های آموزش اجباری رو اعمال میکنن دیگه این دولت میره دنبالش، مجبور موظف بری دنبالش که به اصطلاح این تا 9 سال تحصیل اجباری بشه. حتی من در این ترکیه میشناختم خانواده‌ای که از دهات بسیار بسیار فقیر ترکیه و از جای بسیار دور افتاده ترکیه، البته داستانی که میگم مال 10 سال پیشه، و من جالب بود برای من که این خانم تحصیلات بسیار خواندن و نوشتن تا 6 ساله رو میدونست. گفتم در این ادهات دور افتادهی که میگفتید مثلا راه اصلا به ده بعدی وجود نداشته که زمستونا 6 ماه ارتباط قطع میشده، چجوری تحصیل خلاصی 6 سال بکنی؟ میگفت از زمانی که اجباری شده در ترکیه دولت دیگه وظیفه خودش میدونه و این ادهات رو هم به صلاح از دست نمیده و مرتب ماموران شده سلسل برای کنترلی که یا امکانات مجبوری بذاره. حالا در ترکیه لاغت تا این حد فست میگرفتن و سخت میگرفتن بجه. حالا در اندونزی از سال 1994 این طرح آموزش اجباری دوره 9 ساله پایه رو این کشور تصویب کرده و این هدف که تا سال 2004 تمام افراد سنین 13 تا 15 سال آموزش دوره اول متوسطه رو طی کرده. خب این پراکندگی جزایر در اندونزی عملی کردن این پروژه رو مسلماً با مشکلات عدیده‌ای روبرو می‌کرده و بنابراین اومدن متناسب با وضعیت جغرافیایی اندونزی یک مدارسی و فرم‌های مختلف و محتواهای مختلف رو تجربه کرده، یک مدارس آزادی رو بنیاد نهادن که مبتنی بر یک سیستمی است که دانش آموز 4 تا 5 روز در هفته رو در محلی نزدیک منزل خودش تحت نظر یک معلم با استفاده از مواد آموزشی خودآموز تعلیم میبینه. یعنی کتابای آموزشی خودآموز درست میکنن، حتی ممکنه یک معلم بره به منزل اینا تک تک یاد بده. 4 تا 5 روز سعی کردن به نزدیک باشه با منزل این دخترا، بتونه محروم نشه، یعنی حتی نخواد بره جزیره بعدی که این اینا خودش مانع بشه، بلکه معلم رو میبردن نزدیک منازل این بچه ها. و این مطالب آموزشی رو هم به نحوی طراحی کردن که نیازمند حداقل کمک، حداقل کمک معلم باشه، یعنی کاملا مسئله خود آموزه، مطمئن معلم برای کنترل و برای یه نوع مثلا آموزش هایی که ممکنه گیره های ذهنی اون بچه رو یا گیره هایی که در اون مواد آموزشی هست رفت بکنه رو درست کرده بودن. و معلم هم البته از افراد با صلاحیت انتخاب شدن، برنامه های چون به علت همین پراکندگی جزایر یک برنامه های رادیویی آموزشی خاصی برای این جزایر دور افتاده حتی تهیه شده و به این طریق تونستن 171,000 دانش آموز و 171,000 دانش آموز و در 951 مدرسه آموزش دوره اول متوسطه رو بین سالهای 96 تا 97 بدن. و این دانش آموزان اهالی جزایر و مناطق دور افتاده و خانواده های فقیر تونستن از این آموزش بهره مند بشن. پس می‌بینیم این برنامه یونسکو در بسیاری از کشورها تأثیرات بسیار پیشبینی داشته. اما یک نگاهی می‌دارم دختران محروم از تحصیل در ایران و برنامه یونسکو در این زمینه. متأسفانه من هر بخش خاصیت جالبی داره این وزارت آموزش پرورش ایران، هر دفعه مسئولان مختلفش آمار بسیار متناقضی نسبت به هم ارائه میدن و کمتر پیش میاد که مستقیما مسئول مربوطه این وزارتخونه آمار بیرون بده، بلکه بیشتر آمار رو از به اصطلاح ادارات آموزش پرورش استانی آدم میگیره. بنابراین این یک آمار کلی که مشخص کامل بشه که در سطح کشور این آمار رسمی لاقل باشه، بهش استناد به این معنا کرد که خود خود دولت هم اقرار میکنه اینقدر محروم از تحصیل وجود داره، اینا کمتر من باش مواجه میشم. و اینکه سایت یونیسف در بخش مربوط به ایران یک گزارشی که البته به نظر من آمارش بسیار ناقصه و همه مناطق ایران رو در بر نمیگیره، مثل مثلا تمرکزش روی استان سیستان و بلوچستان ارائه داده. من این قسمت رو با اجازهتون عزیز میخونم به خاطر که یه گزارشه. میگه که
فقط خانم افتاش میان میخوده آهسته تر که چون ارقام آمار هست شنوندگان رو بتونید.
نه هنوز این بحث زیاد ارقام آمار رو نداره، حالا وقتی بخوام مسئله تحصیل پسرها و دخترها رو در ایران مورد مقایسه قرار بدیم و برخورد کنیم به آمار موقع با کمال
میکنم.
دسترسی به سیستم آموزشی و ادامه تحصیل یکی از چالش های پیش روی بسیاری از دختران در ایران به ویژه در مناطق روستایی است، به دلیل اینکه دختران باید فاصله زیادی تا رسیدن به نزدیکترین مدرسه طی کنند. ادامه تحصیل در دوره راهنمایی پس از سپری کردن دوره ابتدایی مشکل بسیاری از دختران در ایران است. البته استراتژی هایی برای مواجهه با این موضوع وجود دارند، اما بسیاری از دختران همچنان از دسترسی به آموزش راهنمایی باز میمانند، چرا که راه حل های در نظر گرفته شده از نظر فرهنگی مناسب نیستند. در حال حاضر در سطح ملی میزان انتقال از دوره ابتدایی به دوره راهنمایی برای پسران 90% و برای دختران 80% میباشه. اینکه میگم این آمار ناقصه برای که با آماری که خود دولت ارائه میده این تعداد دخترها بسیار کمتره. حالا در هر حال ادامه میده این گزارش که موانع فرهنگی همچنین دختران را از ادامه تحصیل بعد از دوره ابتدایی باز می‌دارد. بنابراین مراوده با والدین و جوامع مختلف باعث بیشتر شد، یعنی مسئولان مختلف مثلا محلی رو منظورش. در مناطق شهری میزان باسوادی زنان حدود 82% است، در حالی که این میزان در مناطق روستایی نزدیک به 62% می باشد. چالش های دیگری نیز وجود دارند که از آن جمله می توان به فقدان مشارکت گسترده، فقدان دسترسی به اطلاعات، دانش و منابع، خشونت خانگی و سطح پایین مشارکت در بیمی اشاره کرد. حالا این یونسف یک برنامه برای مناطق محروم ایران برای دخترها ارائه داده که سعی میکنه به صلاح بین نهادهای مختلف اجتماعی و این مدارس یک ایجاد یک رابطه بکنه و این آموزش رو انتقال بده. و یک برنامه برای آموزش دختران روستایی یونسف تدوین کرده که بسیاری از دختران در استان به خصوص سیستان بلوچستان که دو توش مثلا اولوی عملی بوده اونجا انجام می دادن باعث شده که میگن میزان ترک تحصیل دخترها کمتر بشه، کاهش پیدا بکنه و همچنین نگرش های منفی نسبت به تحصیل دختران اینم تغییر بکنه. در سال 2005 یک کارگاه های آموزشی برای مقامات محلی، حتی امام جمعه جوش بودن، و افراد سرشناس جامعه سازماندهی شده تا بیشتر بتونه این مشارکت های اقتصادی و اجتماعی زنان رو در بستر اجتماعی آسان بکنه. یک کارگاه های آموزشی هم برای زنان روستایی در خصوص مهارت های زندگی، مهارت های ارتباطی فردی برگزار کرده یونیسف که کارگاه هایی برای توانمند ساختن زنان، حالا در زمینه شغلی باشه هر چیزی، توانایی های انسانشون بالا ببرن، این کارگاه ها آموزشی رو هم تشکیل دادن و سعی کردن که در استان های محروم بشه میزان ثبت نام همگانی در مدارس با استاندارد های کشوری لااقل منطبق بشن. حالا که در سطح جهانی جدا لااقل بعضی از استان ها زیاد تفاوت نداشته باشن یا روستاها با استاندارد خود کشور ایران. مثلا آمار دولتی میگه بیانگر این است که میزان ثبت نام در مدارس 97% در حالی که این آمار در سیستان و بلوچستان 81% برای پسرها و برای دخترها 71% نیمه. و برای اینکه مطمئن بشن که به اصطلاح همه کودکان دوران ابتدایی رو به اتمام میرسونن یک فعالیت هایی در این زمینه یونسکو انجام میده. آمار سال 1382 که 2001 میلادی میشه برابر با 2001 میلادی نشون میده که یک مقداری اتمام دوره ابتدایی در گروه های سنی مختلف مرتب این کاهش پیدا کرده متاسفانه و یک عوامل مؤثری که در عدم اتمام تحصیلات ابتدایی ما باش مواجه هستیم این است که امکانات آموزشی بسیار پایینه در این روستاها و شهرهای محروم، مربیان خیلی بی تجربه هستند یا که معلمان زن وجود ندارن، چون تو سیستم ایران میدونید مدارس دخترانه باید حتما معلم زن داشته باشد، مدارس پسران معلم مرد. و بسیاری از این مناطق محروم خانمایی که اکثر فرهنگیار خانمها تشکیل میدن راقب نیستن به مناطق دورافتاده دارن برای بسیلا ترهشون برای بسیلا
شرکت در این تر
برای شرکت در این تر. بنابراین یکی از معضلات این است که مدارس دخترانه و کمبود معلم زن رو دارن و وجود یک سری عقاید منفی نسبت که همه جا دیگه در این زمینه مواجه هستیم یا تحصیل دختران. بعد من یک سری آمار پراکنده‌ای از مسئولان منطقه آموزش پرورش یادآوری کردم و یک آمار جالب رسمی‌تر خدمت شما و شنوندگان محترم عرض می‌کنم. یک مسئول این مدارس عشایری استان بوشهر داره، روزنامه خراسان در ماه وصلا فرماد ماه ده چی میشه؟ مه هفتم در دیمای 1384 روزنامه خراسان اعلام کرد که به علت نبودن مدارس راهنمایی و دبیرستان شبانه روزی 90% دختران عشایر پس از گذراندن مقطع ابتدایی مجبور به ترک تحصیل میشن و بنابر گزارش دفتر مطالعات و تحقیقات زنان، خانم سهرا مخسری نصب که مدیر دوره پیش دانشگاهی آموزش از راه دوره، ایشون هم اعلام کرده که در سال تحصیلی جاری، یعنی سال 85 اعلام کرده 50,000 زن و دختر جوان به دلیل مشکلات مالی از ادامه تحصیل محروم شدند. البته حالا این آمار چون به چی ربط داره؟ به دوره پیش دانشگاهی عموماً مستند بر چیست معلوم نیست آقای عبدالله. یعنی این روزنامه اعلام میکنه، خانم مسئول دفتر مطالعات تحقیقات زنانه مال دستان موزیر دوری پیش دانشگاهی، میگه در این سال جدید 50,000 تا زن و دختر جوان به دلیل مشکلات مالی. یعنی آیا حالا این آمار در برگیرنده کسانی که دچار مشکلات فرهنگی هستن هست یا نه؟ منحصر فقط به مشکلات مالی؟ این تفکیک چجوری انجام شده؟ به خاطر همین میگم زیاد نمیشه به این نوع آمار استناد کرد. در حال آماریست که در شما روزنامه‌های مختلف ایران باش مواجه میشه و نمیتونی بی تفاوت از کنارش رد شی. رئیس آموزش پرورش ناحیه دو زنجان بازم همین سال 85 آفل اعلام کرده که بیش از 400 دانش آموز بازمانده از تحصیل در 41 روستای استان زنجان وجود داره که اغلب دختران فارغ التحصیل مقطع ابتدایی هستن و از این تعداد فقط 18 نفر تحت طرح آموزش از راه دور قرار گرفتن و دلیلش هم نبود مدارس شبانه روزیه. علت دیگر رو پراکندگی روستاها که اون همرومی که از عوامل مهم این است که دانش آموزه رو مقاطع ابتدایی راهنمایی کم بشه مرتب تعدادشون کاهش پیدا بکنه. بعد ادامه میده در اون آمارش که در 33 روستای ناحیه دو زنجان مدارس راهنمایی به شکل مختلف فعالیت میکنن و به همین دلیل حالا از یه طرف شما تفاوت فعال مدارس راهنمایی رو درست کردن به شکل مختلف چون از مختلف حتما بودجه این تفکیک این مدارس سخت بوده برای این روستاها. بله. مثلا دو تا کلاس بزن یا دو تا مدرسه ایجاد بکن، یکی برای دختره یکی برای پسرها که تعداد دانش آموزان کم بوده به اون معلم زن اختصاص بدن به این معلم من. بنابراین اونجا به علت مثلا کمبود بودجه یا فقر مادی این اجازه دادن به وجود مدارس مختلف، ولی خود این برای بعضی از خانواده های روستایی متاسفانه خود دلیل از این بوده که دختران فرزند رو دسته فرزندان دخترش رو به اجازه ندن و ممانعت بکنن از حضورشون در این مدارس. یعنی یه تضادی که حالا این مسئله رو کجا باید حل کرد؟ مثلا فقط یعنی دقت میخوام من این دقت رو بدم که همه کاسکوزه ها رو نمیشه فقط سر دولت شکست. بسیاری از مسائل این تبعیض ها در ذهنیت تک تک ما افراد این جامعه نهفته است و اینا هم خودش مستلزم کار فرهنگی زیاده که اون برنامه هایی که یونسکو هم برای کشورهای دیگه ترتیب داده بود که این انتقال به اصطلاح آگاهی و آموزش فرهنگی به خانواده ها در مورد ضرورت تحصیل دختر آموزش داده بشه این در ایران هم بسیار بسیار اساسی است مسئله. بعد به هر حال روزنامه هم بستگی هم در 1384 نوشته که در استان خوزستان 5,000 بازمانده از تحصیل وجود داره که غالب اونها رو دختران تشکیل بده. حالا این من مقاله رو مثلا حدود چند ماه قبل نوشتم این قسمت رو. بعد از اون من در ماه شهریور ماه 1386 در روزنامه همشهری به یک آمار دیگری برخورد کردم و اون که رئیس مؤسسه آموزش از راه دور آقای میرزایی نورالدین میرزایی اعلام کرده که در حال حاضر در کل ایران حدود 3,000,000 بازمانده از تحصیل لازم التعلیم و 120,488 نفر بازمانده از تحصیل بزرگسال در کشور وجود دارد.
ببخشید اینو 3,000,000 چی؟
3,000,000 بازمانده از تحصیل لازم التعلیم، یعنی در سنینی هستن این 3,000,000 که لازم تعلیم ببینن، بچه هست، کودک هست یا نوجوان هست، بزرگ سال نیستن.
بله.
120,000 تا هم بزرگ سال بازمانده از تحصیل وجود داره.
یعنی
حالا بله
یعنی نزدیک
3,000,000 رو میشه حالا این کم و زیادش. بعد اعلام کلا آیا این میبینید منظورم این که مستند نیست به مثلا این آمار هنوز در این من رسمی نیست از طرف وزارت آموزش پرورش.
بله.
یا نمیتونم حالا فردا آماری بیاد 4,000,000 این آمار رو متاسفانه ایران خیلی بد به آمار رفتار میکنن، یعنی بسیار آمار متناقض میده. البته از میون این آمار متناقض میشه پیام به حقیقت برد، اما مرتب اینها رو در معرض دید قرار میدن، کنار هم میذارن، بعد یه جایی معلوم میشه. یعنی بخوای خیلی راحت تفریح بدید تعداد بازمانده های مثلا عشایر رو، بعد بیاید نگاه بکنید جمعیت عشایر رو بخواید نگاه بکنید بسنجی میبینید اون پس بنابراین بسیاری از آمارای حالا توی گیوم رسمی زیر علامت سوال میره. یعنی با آمار تو ایران باید بسیار محتاطانه رفتار کرد و فعلا حالا مثلا آمارهای مراکز رسمی دولتی نیست هنوز اینا رو که خدمت علم. به هر حال ایشون رئیس مؤسسه آموزش از راه دوره و اعلام کردن که تا پایان برنامه چهارم توسعه، یعنی تا سال 1388، 1,000,000 نفر از بازماندگان لازم و تعلیم رو میخوان تحت پوشش آموزش پرورش قرار بدن. یعنی تعدادشون بشه 2,000,000 بازمانده ها در تحصیل تا 88 1,000,000 کم بشه و از همکنون ایشون معتقده که 201,000 دانش آموز در 15,000 روستا و شهرهای محروم کشور تحت پوشش آموزش از راه دور قرار دارن. از این تعدادش 80,000 تاشون لازم و تعلیم هست که اگر امکان آموزش از راه دور برای دانش آموزان فراهم نباشه همه این دانش آموزان از تحصیل باز خواهند رفت. از این آمار بذار من این آرام میخونم چون آمار دیگه برحال باید اعداد بنشینه در ذهن. ایشون اعلام کرده که در حال حاضر 70,000، من تعداد کمترش نمیخونم، حدود 70,000 مثلا 600 دانش آموز رو میگیم
70,000 باید
بله 71,000 حالا خیلی ارفاق کنیم دانش آموز در مقطع راهنمایی وجود داره، 102,000 نفر در دوره متوسطه، 18,000 نفر در دوره پیش دانشگاهی و 10,000 نفر دانش آموز در دوره کار و دانش در مراکز آموزش از راه دور تحصیل میکنند که از این تعداد 99,000 تاشون در مراکز شهری هستند، 102,000 تاشون در مراکز روستایی در حال تحصیل هستند. یعنی ببینید حتی در مراکز شهری که بسیار امکانات بیشتری از منطقه روستایی داره تعداد زیاد تفاوت نداره، 99,000 تا و 102,000 تا خیلی مسئله، یعنی فقط نبود امکانات در روستاها نیست، در مراکز شهری که این امکانات هم بیشتر وجود داره. پس بنابراین این نوع آمار نشون دهنده وجود فقر فرهنگیه و فقر مادی.
بله.
بسیاری از خانواده های شهری به علت فقر مادی امکان اینه که بچه هاشون رو به مدرسه بفرستن ندارن، یا شما در خود تهران مواجه که بشید با کودکان کار میبینید، در تهران چقدر از بسیار پایتخت هست چقدر از کودکان متاسفانه پسر و دختر از حق تحصیل محروم هست.
بله.
حالا من نمیدونم هنوز چقدر فرصت هست که به چه بخش چه قسمتی دیگه
بسیار فرصت دو سه دقیقه دیگه بیشتر وقت نداریم اگه میخواین
بله
موکولش کنیم به گفتگوی آینده
انشاءالله با تمام میل در خدمت شما و شنوندگان محترم هستم.
خیلی سپاس
انشاءالله سعی میکنیم در شماره آینده من این مسئله محرومیت دختران از تحصیل رو مستند به آمار کنم و استناد به تحقیقات و طرح‌های پژوهشی که در خود ایران به عمل اومده از طرف وزارت آموزش پرورش.
بسیار عالی است، بخصوص بعد از این نمای کلی که از این وضعیت در جهان دادیم. خب برای شنونده و خواننده گزارش بعدی شما در رابطه با وضعیت محرومیت تحصیل دختران در ایران گولاتر خواهد بود در مقایسه با بقیه کشورها و تلاشایی که میشه، انشالله که در ایران هم این تلاش ها جدی‌تر بشه.
امیدوارم. خیلی ممنون
از اینکه در اختیار
من قرار
دادید. خیلی از شما سپاسگزارم خانم وفا و به خدای بزرگ بشکرم تو تا گفته ببریم
و همچنین شب شما و شنوندگان محترم بخیر. خدا نگهدار.
شب اعتمادی و اوقاتتون بخیر. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با خانم ژاله وفا در بخش 12 از سلسله گفتگوهای ما در رابطه با تحقیقات ایشان در باره مشکلات کمی و کیفی آموزش پرورش ایران در قرن 21 به وضعیت محرومیت تحصیلی دختران توجه می‌فرمودید و در این بخش به خصوص در رابطه با این وضعیت محرومیت تحصیلی دختران در جهان از دیدگاه آمارهای بین‌المللی و آمارهای سازمان ملل که وجود داره و نیز برخی از تلاش‌ها که در این زمینه چه در سطح بین‌المللی و در سطح کشورهای در حال توسعه انجام میشه توجه می‌فرمودید و اشاراتی به وضعیت محرومیت از تحصیل در ایران ایشون فرمودن و در دنباله این گفتگوها در گفتگوی بعدی به وضعیت محرومیت تحصیلی دختران در ایران توجه خواهید فرمود. از توجه شما به این گفتگو سپاسگزاریم. براتون اوقات خوشی آرزو داریم. لطفا تا لحظات دیگر به دنباله برنامه توجه بفرمایید.